بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه دوم مهر ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با 24مین روز از ماه سپتامبر سال 2006 میلادی است. ساعت 19:07 بعد از ظهر. جان خاکسات هستم، میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا. همکارانم گزارش های متنوعی برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. 217 سال پیش در چنین روزی قانون تأسیس پستخانه دولتی در آمریکا تصویب شد. بر سردر ساختمان مرکزی پستخانه آمریکا شعار داریوش بزرگ نقش بسته است. برف و باران و طوفان مانع حرکت چاپارها نخواهد شد. در هر نقطه از ایران امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم فرین عاصمی. خانم عاصمی، عصر شما بخیر.
آقای خاکساد، عصر شما هم بخیر. عصر همه شنوندگان عزیز بخیر. غلامرضا آقازاده، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه فردا به مسکو سفر خواهد کرد تا با همتای روسی خود درباره مسائل مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کند. محمد سعیدی، معاون امور بین‌الملل و برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت در این دیدار موانع موجود در راه تکمیل سریع نیروگاه اتمی بوشهر بررسی و در مورد زمان راه اندازی، بهره برداری و ارسال سوخت توافقات نهایی خواهد شد. محمد علی حسینی، سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز با متهم کردن آمریکا به آنچه شانتاج تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی می‌خواند گفت آمریکا با آنچه وی تهدید و زورگویی می‌خواند قصد دارد اهداف یک جانبه خود را به پیش ببرد. وی همچنین گفت آمریکا قصد دارد با آنچه وی شانتاج تبلیغاتی علیه ایران می‌خواند محیط گفتگوها را از مسیر اصلی منحرف سازد. مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوای تهران در دوم مهر ماه با اشاره به باقی ماندن شاخص کیفیت هوا در شرایطی ناسالم از کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواست از ترددهای غیر ضروری در هوای آزاد جدن خودداری کنند. میزان آلاینده های هوا نسبت به روز گذشته امروز افزوده شده است و شاخص کیفیت هوا اکنون در شرایط ناسالم قرار دارد. در حالی که 5 روز تا آغاز 75مین دوره مسابقات جهانی وزنه برداری در سال 2006 باقی مانده، روز شنبه از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری به فدراسیون ایران اعلام شد که تیم وزنه برداری ایران اجازه حضور در این مسابقات را ندارد. از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری اعلام شده که نتیجه اولیه تست دوپینگ 9 نفر از 11 وزنه بردار تیم ملی ایران که 2 هفته پیش از سوی آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ وادا گرفته شده بود، مثبت بوده و تیم ایران نمیتواند در مسابقات جهانی وزن برداری حضور پیدا کند.
با تشکر از شما خانم عاصمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در گذشته است. مریم منظوری در گزارشی به این سوال پاسخ میدهد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست میگوید دولتش آماده مذاکره در باره همه چیز است. گزارشی از نیما تمدن. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، گزارش و گفتگویی داریم درباره تصویب قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند، قانونی که امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. و سرانجام با فریبرز غریب سری به دنیای پرنشاط ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. عربستان سعودی امروز اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر مرگ اسامه بن لادن ندارد و به این ترتیب تردیدها نسبت به گزارش منتشر شده مبنی بر مرگ رهبر شبکه تروریستی القاعده افزایش یافت. گزارشی که میگوید سازمان اطلاعات عربستان سعودی معتقد است اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده ماه گذشته در پاکستان درگذشته است. فرانسه و آمریکا هر دو گفتند این گزارش را تایید نمی کنند. همکارم مریم منظوری بر اساس گزارش منتشر شده در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می داد.
بیانیه‌ای که از سوی سفارت عربستان سعودی در واشنگتن منتشر شده میگوید گزارش‌های اخیر مبنی بر مرگ اسامه بن لادن کاملاً قابل بحث بوده و نمیتوان آن را به تنهایی مورد تحقیق قرار داد. این اثر نظرها یک روز پس از آن اعلام شد که دیروز روزنامه فرانسوی لست ریپوبلیکن بخشی از یک سند متعلق به سازمان‌های مخفی اطلاعاتی فرانسه را منتشر کرد که میگوید سازمان اطلاعات عربستان سعودی اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه اسامه بن لادن ماه گذشته بر اثر ابتلا به بیماری تیفوئید یا حصبه در پاکستان درگذشته است. لید ساماری نویسنده مطلب در روزنامه فرانسوی لست ریپوبلیکن بر موثق بودن این مدرک اطلاعاتی اصرار دارد.
Je crois qu'il est pas contesté que cette note de la DGSE
به نظرم نمیتوان به مدرک سازمان اطلاعات خارجی فرانسه اعتراض کرد که به شکل محرمانه نظامی طبقه بندی شده است. این سند به تاریخ 21 سپتامبر است، بنابراین آنقدر موثق است که رئیس جمهوری فرانسه دیروز شنبه خبر داد دستور داده درباره منبع نشت این گزارش تحقیق شود.
آقای ساماری توضیح می دهد که چرا روزنامه لست ریپوبلیکن این سند را بسیار جدی تلقی کرده است.
Il a été déjà question de la mort de Ben Laden à plusieurs reprises.
با وجود آن که پیشتر بارها گزارش‌های مبنی بر مرگ اسامه بن لادن وجود داشته، اما سازمان اطلاعات خارجی فرانسه هرگز قبلاً چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده است. این نخستین باری است که این سازمان سندی بسیار دقیق، صریح و با ذکر منبع تهیه کرده است.
طبق این گزارش رهبر القاعده به دلیل ابتلا به نوع شدیدی از بیماری حصبه که منجر به فلج شدن بخشی از اندام‌های داخلی می‌شود در تاریخ بین 23 اوت تا 4 سپتامبر یعنی 1 تا 13 شهریور جان باخته است. تیفوئید یا حصبه نوعی بیماری عفونی است که بر اثر مصرف آب یا غذای آلوده منتشر می‌شود. مجله تایم به شکل جداگانه مطلبی را منتشر کرده است که در آن یک منبع سعودی نامشخص ادعا می‌کند مسئولان عربستان سعودی در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی دریافت کردند مبنی بر اینکه اسامه بن لادن بر اثر ابتلا به یک بیماری ناشی از آب فوت کرده است. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه سعی کرد تا جایی ممکن از مطالب منتشر شده در روزنامه فرانسوی لست ریپوبلیکن فاصله بگیرد. او به خبرنگاران گفت مرگ بن لادن به هیچ وجه تایید نشده است.
این اطلاعات به هیچ عنوان قابل تایید نیست و بنابراین من هیچ اظهار نظری در این مورد نمی کنم.
در نیویورک کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده گفت هیچ گونه اطلاعاتی درباره مرگ بن لادن ندارد. آفتاب شرپاو وزیر کشور پاکستان گفت سازمان‌های اطلاعاتی این کشور نیز گزارش مذکور را تایید نمی کنند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با تلویزیون کانادا در مونترال گفت گزارش منتشر شده اگر درست از آب درآید به خوبی پذیرفته می شود. اسامه بن لادن که بیشتر شایعه مرگ او وجود دارد از سوی دیگر گمان می شود که در مناطق مرزی بین پاکستان و افغانستان مخفی شده است.
گزارش مریم منظوری را شنیدید. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است دولتش برای مذاکره درباره همه چیز آماده است، تنها اگر مقام‌های آمریکایی از طرح تغییر حکومت ایران دست بردارند. آقای احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست همه شرایط را برای انجام مذاکرات اتمی بسته به اراده آمریکا دانسته است. گزارشی از نیما تمدد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به واشنگتن پست میگوید اگر آنها، منظور مقام‌های آمریکایی، رفتارشان را تغییر دهند، صحبت کردن درباره همه چیز ممکن است. به گفته آقای احمدی نژاد رفتار برخی سیاستمداران آمریکایی باعث شده همه کارها خراب شود. این اظهارات در حالی است که قدرت‌های بزرگ جهان در حال بررسی گزینه تحریم علیه جمهوری اسلامی به دلیل مخالفت تهران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هستند. یک منبع دیپلماتیک که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه میگوید موضوع تحریم‌ها علیه ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و بین دیپلمات‌های عالی رتبه از بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا به بحث گذاشته شد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره میزان تمایل ایران برای گام برداشتن در مسیر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به واشنگتن پست گفته است: ما فکر می‌کنیم سیاستمداران آمریکایی باید رفتارشان را تغییر دهند. اگر آنها فکر می‌کنند با تهدید ایران به نتایج خود می‌رسند، اشتباه می‌کنند. رئیس جمهور ایران در مصاحبه با واشنگتن پست 4 بار درباره تمایلش به محو اسرائیل از نقشه جهان مورد سوال قرار می‌گیرد، اما در هر 4 مورد آقای احمدی نژاد از پاسخدهی سرراست تفره رفته است. او در عوض پیشنهاد کرده که فلسطینی‌ها باید اجازه داشته باشند درباره سرنوشت خود در یک همه‌پرسی آزاد و عادلانه تصمیم بگیرند و آنگاه نتیجه هر چه باشد مورد قبول خواهد بود. ادامه تفسیرها و گزارش‌های رسانه‌ای درباره سفر آقای احمدی نژاد به آمریکا و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی است که مقام‌های اسرائیلی پیشتر از اینکه واشنگتن به رئیس جمهور ایران ویزا داده انتقاد کردند. با توجه به اظهارات اخیر مقام‌های ایران، اکنون دیپلمات‌های کشورهای قدرتمند جهان در حال بررسی این موضوعند که محور بحث‌های درون‌گروهی خود را بر پافشاری برای ترغیب ایران به انجام مذاکرات بگذارند یا باید تلاش خود را در راه چگونگی تحریم ایران معطوف سازند. از همین رو به نوشته خبرگزاری فرانسه، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشاپیش دور دیگری از گفتگوهایش با علی لاریجانی، سرپرست تیم مذاکرات اتمی ایران، از سوی قدرت‌های جهانی مأموریت دارد که چشم‌انداز پیش رو را مشخص کند. اینکه بالاخره جمهوری اسلامی با همه تفسیرها، نامنگاری‌ها و اظهارات چندگانه مقاماتش با بسته مشوق‌های جامعه جهانی به شرط دست برداشتن از غنی‌سازی اورانیوم موافق است یا به هیچ عنوان امیدی به برقراری مذاکرات نیست.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست میگوید برای انجام مذاکرات آماده است. نیما
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:13 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. به گفته ای برخی از فعالان دانشجویی اخیراً از ثبت نام گروهی از آنان در دانشگاه‌ها و عمدتاً در مقطع کارشناسی ارشد با وجود آنکه در آزمون پذیرفته شده‌اند جلوگیری شده است. گروه‌های صنفی سیاسی دانشجویی این حرکت را روش جدید در تنگ‌تر کردن فضای سیاسی دانشگاه‌ها می‌نامند. اما وزیر علوم ایران می‌گوید این موضوع را تنها یک شایعه می‌نامد. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
اخیراً برخی از فعالان دانشجویی خبر از روش جدیدی در گزینش دانشجویان و جلوگیری از ورود برخی از آنان به دانشگاه دادند که در چند روز گذشته به ستاره گذاری شهره شده است. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا گفته بود از ورود برخی از دانشجویان فعال به دانشگاه که در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند جلوگیری شده است. با بازگشایی دانشگاه‌ها چندین گروه صنفی دانشجویی و بسیاری از چهره‌های آشنای ناراضی از وضع موجود در دانشگاه‌ها هشدار دادند که دولت جمهوری اسلامی ایران در صدد است فضا را بر آنان تنگ‌تر کند یا به گفته آقای مومنی دانشگاهی یک صدا به وجود بیاورد. از جمله دیروز شنبه خبرنامه دانشگاه امیرکبیر خبر از توقیف یک نشریه دانشجویی به نام دوچار داد. این نشریه به گفته خبرنامه امیرکبیر با چاپ مطلبی از فضای بسته دانشگاه انتقاد کرده بود. محمدعلی دادخواه حقوقدان و وکیل دادگستری وکالت دانشجویان معروف شده طی این چند روز به ستاره دار را بر عهده گرفته است. آقای دادخواه روش جدید در گزینش دانشجویان را خلاف قانون اساسی می‌داند.
اصولاً مقایر نظام اعلام شده قانون اساسی به نظر می‌رسد. لذا اولین سوالی که مطرح بکنیم اینه که آیا این یک قانونه و اگر قانونه به پیشنهاد کدام ارگان بوده و در کدام مجلس و چگونه تصویب شده است. بیگمان هیچ توجیهی نمیتونه این مانع رو قانونی و اصولی و منطقی فرض کنه.
چندی پس از پیگیری پرونده این دانشجویان به وسیله محمدعلی دادخواه، برخی از آنان به گفته او توانستند به دانشگاه راه یابند.
اون گروهی که توانستند به دانشگاه برگردند، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت که اونها فعلا به طور موقت به دانشگاه برگردند و تصمیم عادلانه‌ای بود و نشان داد که قاضی بی‌طرف، معتقد و قانونگرا چطوری میتونه یک مقرراتی که فاقد توجیه و اصالت رو برطرف بکنه. من امیدوارم نسبت به دیگران هم به همین نحو اقدام بشه.
با این همه امروز محمدعلی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جلوگیری از ثبت نام برخی از دانشجویان را تنها یک شایعه نامید. آقای زاهدی گفت رسانه‌هایی که ادعایی در این زمینه دارند اسامی دانشجویانی که به دلیل فعالیت سیاسی در دانشگاه ثبت نام نشدند را اعلام کنند. محمدعلی دادخواه:
برخی از این دانشجویان مراجعه کرده بودند و صراحت اعلام شده بود که اینها واجد شرایط برای ادامه تحصیل نیستند. واقعیت امر اینه که چون چیزهایی مثل این که وجود داره.
بر اساس اعلام دانشجویان و در نتیجه پیگیری پرونده آنها به وسیله محمدعلی دادخواه، کمیته انضباطی اجازه ثبت نام را از دانشجویان سلب کرده است، هرچند روشن نیست به چه دلیل.
کمیته انضباطی قبلا به اصطلاح پرونده‌ای برای این دانشجو تشکیل داده بوده و بر مبنای به اصطلاح محتویات این پرونده اینها رو حائز شرایط ورود به دانشگاه برای ادامه تحصیلات عالی ندونست. من پرونده‌های انضباطی رو ندیدم.
پیمان عارف یکی از دانشجویانی است که از ثبت نامش جلوگیری شده است. او در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند هیچگاه نفهمیده است دلیل تشخیص عدم صلاحیت وی در ورود به دانشگاه بر اساس نامه‌ای که دریافت کرده است چیست. ولی به گفته آقای عارف در واقع این وزارت اطلاعات است که به وسیله نامه‌ای به کمیسیون گزینش وزارت علوم با حضور او در دانشگاه مخالفت کرده است.
گزارش و گفتگوی توماج تاهباز را در این برنامه شنیدید و در واکنش به سخنان وزیر علوم مبنی بر تکذیب منع تحصیلی برخی از دانشجویان ستاره دار و اینکه اگر کسانی میگویند چنین دانشجویانی هستند نام آنها را اعلام دارند، علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه به خبرگزاری ایسنا گفت در صورتی اسامی این دانشجویان را اعلام می‌کنیم که از آنها به خاطر اینکه ثبت نام نکردن عذرخواهی شود و نیز آنها را ثبت نام کنند. و در ایران بیش از 120 هزار نفر بدون تابعیت و هویت هستند. آنان فرزندانی هستند که از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی متولد شدند و مطابق قوانین ایران بدون تابعیت باقی می‌مانند. مجلس شورای اسلامی سرانجام امروز یک شنبه طرح تعیین تکلیف این فرزندان را تصویب کرد، اما با قیود و شروطی. حمید فاطمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، از او پرسیده که پیش از تصویب این طرح چه مشکلاتی وجود داشت. محمد حسین آقاسی:
بر اساس مقررات قانون مدنی در گذشته اگر زنی میخواست ازدواج بکنه با یک مرد خارجی تحت شرایط خاصی که در همون قانون پیشبینی شده، باید از وزارت کشور اجازه میگرفت و این ازدواج صورت میداد. اما بسیاری از زنان ایرانی به خصوص در منطقه شرق ایران، در خراسان، سیستان و بلوچستان و شرق کشور با افغانه ازدواج کردند و این ازدواج ها به صورت شرعی صورت گرفته. منظورم اینه که ثبت نشده، چون وزارت کشور اجازه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رو تابع تشریفات خاصی میدونست و طبیعتاً چون این ازدواج ها بسیاریش در روستاها صورت میگرفته یا در شهرهای کوچک و بدون رعایت تشریفات قانونی بود، این ازدواج رو نمیتونستن اینها به ثبت برسونن، چون وقتی که به دفتر اسناد رسمی ازدواج مراجعه میکردن از اونها موافقت وزارت کشور رو برای این ازدواج مطالبه میکردن. پس ازدواج بدون طی تشریفات رسمی و به صورت عادی انجام میگرفت. فرزندی که از این ازدواج به دنیا میامد یک فرزند مشروع بود، اما قانونی شناخته نمیشد. یعنی برای شناسنامه نمیتونستن بگیرن. پدر غیر ایرانی هست و چون تابعیت ایران رو نداره، فرزند او هم تابعیت ایران رو به دست نمی آورد. پدر اینها از کشور میرفتن و همسر و فرزند خودشون رو میگذاشتن. در واقع زنان ایرانی با فرزندان این چنینی در ایران تنها میموندن و چون شناسنامه نداشتن نمیتونستن تحویل بکنن و هیچ اقدام قانونی دیگری رو اینها نمیتونستن به عمل بیارن. مدت ها بود که این بحث در مجلس مطرح بود تا بالاخره امروز به صورت دست و پا شکسته این مقرر تصویب شد. بعضی از قسمت های این طرح مورد اعتراض نمایندگان بود که متاسفانه به تصویب هم نرسید اصلاحاتش.
آقای آقاسی اشاره کردید که این قانون دست و پا شکسته است، چرا؟
میگه که تا یک سال بعد از تغییر این قانون اگر کسانی متولد بشن میتونن از این قانون استفاده بکنن. مفهومش اینه که این قانون موقت است و برای بعد از یک سال از تصویب این قانون باز مقررات قانون مدنی حاکم هست و اگر زنی با یک مرد خارجی ازدواج کرد و فرزندی از او به دنیا آمد بدون اینکه تشریفات قانون در مورد اجازه گرفتن از وزارت کشور رعایت شده باشه، باز این بچه همچنان غیر ایرانی تلقی خواهد شد و مشکلات آینده مثل مشکلات گذشته باقی میمونه. این قانون صرفاً به عنوان یک مسکن و برای این کسالت موجود و به شکل موقت تصویب شده که از این به بعد کسانی که به این شکل ازدواج کردن بتونن بچه هاشون ظرف مدت یک سال از این تاریخ مراجعه بکنن و شناسنامه بگیرن و پدرها هم تابعیت ایران رو به دست نخواهن آورد. دقت بفرمایید، تابعیت پدر این گونه فرزندان همچنان تابعیت خارجی خواهد بود، فقط اجازه اقامت خواهند داشت برای مدتی که مورد نظرشون هست.
تصویب قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند. همکارم حمید فاطمی با محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران گفتگو می‌کرد. امسال آغاز ماه رمضان و ایام روزه‌داری در ایران با گران‌تر شدن اجناس و کالاها همراه است. آنگونه که فریبرز سروش روزنامه‌نگار از تهران گزارش می‌دهد، این گرانی همراه با کمبود کالاهای مورد نیاز مردم نیز هست. گزارشی از فریبرز سروش از تهران.
همساله در ایران همزمان با فرارسیدن ایام روزه‌داری در ماه رمضان، دولت بر اساس برنامه‌ریزی هایی که از ماه‌ها قبل تدارک می‌دید، تلاش می‌کرد تا در بازار عرضه و تقاضای ارزاق عمومی و اقلام خوراکی به گونه‌ای عمل کند که علاوه بر ارزان‌تر شدن مایحتاج مردم، میزان دو کفه ترازوی عرضه و تقاضا نیز برهم بخورد و عرضه آنقدر بالا باشد تا مردم در فراهم ساختن کالاهای مورد نیاز خود دچار مشکل نباشد. در اجرای همین سیاست، وزارت بازرگانی به اعلام کوپن‌های مربوط به کالاهای اساسی سعی در اشباع بازار می‌کرد و ادارات دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی نیز با اعطای اقلامی همچون مرغ، گوشت، شکر، روغن و حتی خرما به یاری قشر آسیب پذیر جامعه می شتافتند. اما امسال علی‌رغم آنکه سیاست تثبیت قیمت‌ها و عدالت محوری همچنان در دستور کار دولت قرار دارد، صرف نظر از تقارن گرانی‌ها با ماه رمضان، تقریبا از ابتدای سال گرانی در همه عرصه‌ها چنان بی‌رویه بوده که در برخی موارد مجلس شورای اسلامی نیز ناگزیر به دخالت و هشدار و تذکر به دولت شده است. از سوی دیگر در این روزها نیز که به طور طبیعی میزان نیاز به برخی اقلام بالا می رود، برخلاف سالهای گذشته کفه تقاضا بسیار سنگین تر از عرضه بوده، به نحوی که تنها در دو روز گذشته قیمت گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر و دیگر اقلام در بازار تا 30% با افزایش مواجه بوده و تمامی تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت و دیگر نهادها تا به امروز جز در مواردی کارگشا نبوده است. به عنوان مثال میتوان به عدم تحقق وعده توزیع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار به ازای هر کیلو 3800 تومان اشاره کرد که این محصول هم اکنون به قیمت هر کیلو 4450 تومان در اختیار کسانی قرار میگیرد که حداقل یک ساعتی را در صف انتظار گذراندند. از جنبه دیگر فرارسیدن ماه رمضان در ایران که آغاز رسمی آن مشروط به دیدن هلال ماه است، هم امسال خالی از حرف و حدیث نبوده، زیرا در حالی که از شمال آفریقا گرفته تا تمامی خاورمیانه و حتی شبه قاره ماه رمضان آغاز شده، شب گذشته دفتر آیت الله سید علی خامنه ای در اطلاعیه اعلام کرد که امروز یک شنبه دوم مهر ما در ایران مسلمانان بهتر از آداب یوم الشک را رعایت کنند. در کلام ساده تر معنای این اطلاعیه آن است که هلال ماه نو در محدوده جغرافیای ایران دیده نشده و ماه رمضان هم رسما آغاز نشده است، زیرا ستادهای استهلال که از سوی رهبر جمهوری اسلامی چند سالی است مأموریت رصد ماه نو را بر عهده دارند در آسمان هیچ کجای ایران ماه را ندیدند. این در حالی است که شورای مرکزی تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از احتمال تغییر در تقویم رسمی کشور و رؤیت هلال اول ماه مبارک رمضان یک روز زودتر از زمان اعلام شده در تقویم ها خبر داده بود. گفتنی است تکرار این ماجراها در چند سال گذشته باعث بروز این شایعه شده که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور شیعه دنیا به حساب می آید، تعمدن قصد دارد با سایر کشورهای مسلمان دنیا تفاوت داشته باشد و به نوعی مستقل عمل کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
از جهان سیاست و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فاصله بگیریم و سری به دنیای ورزش بزنیم تا نفسی تازه کنیم. خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز قریب.
دنیای ورزش، خبر بازماندن وزنه‌برداران ملی پوش ایرانی از سفر به مسابقات جهانی دومینیکن به علت مثبت بودن آزمایش 9 تن از 11 ورزشکار تیم ملی این رشته امروز در صدر اخبار خبرگزاری های جمهوری اسلامی بود. مهدی عطار اشرفی سرپرست تیم ملی وزنه‌برداری ایران در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته است از سوی فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری طی تماس تلفنی با مسئولان وزنه‌برداری ایران اعلام شد که نتیجه آزمایشات اولیه 9 نفر از 11 وزنه‌بردار تیم ملی این کشور مثبت اعلام شده و تیم ملی ایران حق شرکت در مسابقات جهانی را نخواهد داشت. نمایندگان آژانس مبارزه با دوپینگ جهان وادا روز 19 شهریور ماه به صورت سرزده در اردوی تیم ملی ایران حضور یافتند و از 11 وزنه‌بردار حاضر در اردو آزمون‌های دوپینگ به عمل آوردند. و این در حالی است که 5 روز دیگر 75 دوره مسابقات جهانی وزنه‌برداری در سال 2006 در کشور دومینیکن آغاز خواهد شد. در لیگ‌های فوتبال کشورهای اروپایی شب گذشته آخرین بازی در اسپانیا برگزار شد. در این دیدار که در اولین ساعات بامداد امروز به وقت ایران به پایان رسید، تیم رئال مادرید با تکل دیارا که در دقیقه ششم به ثمر رسید، میزبان خود رئال بتیس را شکست داد. ادامه بازی‌های هفته چهارم لالیگا امشب برگزار می‌شود که طی چند دیدار مهم، اوساسونا تیم جواد نکونام تنها بازیکن ایرانی شاغل در اسپانیا به مساف سلتاویگو می‌رود، اتلتیکو مادرید پذیرای سویل است و بارسلونا میزبان والنسیا خواهد بود. در سری آ ایتالیا دیشب دو بازی از هفته چهارم برگزار شد که طی آن هر دو مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. در دیدار اول لیورنو که 90 دقیقه رحمان رضایی را در ترکیب خود داشت، در ورزشگاه خانگیش با آس میلان به نتیجه مساوی بدون گل رسید و سپس کاتانیا کالچیو در برابر میهمانش مسینا با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. ادامه این بازی‌ها امروز آغاز شده است که در آخرین دیدار فیورنتینا به مساف اودینیزه خواهد رفت. و از هفته ششم لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب فقط یک مسابقه در برنامه است که طی آن از دقایقی پیش نیوکاسل در ورزشگاه سنت جیمز پارک به دیدار اورتون رفته است. در چارچوب این رقابت‌ها روز گذشته 8 مسابقه برگزار شد که طی چند نتیجه مهم، چلسی با پیروزی 2-0 در مقابل میزبان خود فولهام به صدر جدول صعود کرد. آرسنال با 3 گل شفیلد یونایتد را برد، لیورپول هم با همین نتیجه تاتنهام را از پیش رو برداشت و منچستر یونایتد در زمین ریدینگ با کسب نتیجه مساوی 1-1 به ردیف سوم جدول صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. از اینکه 30 دقیقه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با با ما بمانید. 30 دقیقه دیگر همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. جان خاکساد، رادیو فردا.